شما بخواید که شهرهای متفاوت را پیدا کنیم، برای مثال شما شهر کابل در نظر بگیرید، نظر به شهرهای بزرگ مانند لندن در نظر بگیرین، یا نیویورک در نظر بگیرین، یا مناطق مانند استرالیا، شما سیدنی را در نظر بگیرین. اول باید نقشه را ببینین، طول البلد ها را پیدا کنین. وقتی طول البلد را پیدا کنین، شما میتونین که مستقیم تفاوت ساعت بین مناطق را پیدا کنین. و همچنان اگر میتونین میشه که بین شهرهای نزدیک مثلا کابل بین کابل و هرات مقایسه کنین، این تفاوت بسیار کم میشه، شاید به دقیقه شوه که مثلا درجه طول البلد کابل که 69 در نظر بگیرین و شهر هرات در نظر بگیرین. هرات هم شاید 70 باشه یا 68 باشه، دمی مناطق موقعیت داره که فقط تفاوتش ده دقیقه یا ثانیه میایه. شما اینا را از نقشه ببینین، طول بلد های اینا را پیدا کنید. من اول میخوام که درباره ای در شما دو شهر متفاوت کارخانگی بتونم اینا را پیدا کنید. یکی تفاوت ساعت بین کابل و لندن را پیدا کنید و دومیش بین کابل و هرات را پیدا کنین. این دو جای شما طول بلدش را از نقشه پیدا کنین و تفاوت ساعت بین این مناطق را هم پیدا کنین که با استفاده از این فرمول که من اینجا گفتم یا که در کتاب مکتبتان ببینین، این فرمول هست که طول بلدها را تفریق میکنین، بعد ضرب 4 میکنین و بعد نتیجهش تقسیم 60 میکنین. اول تفریق، بعد ضرب 4، بعد تقسیم 60 میکنین. هرچی که برآمد اون میشه از تفاوت ساعت بین مناطق. خب این بودم از جلسه امروزی ما. امروز ما موضوعات دلچسب را خواندیم و در آخر میخواییم که براتون کارخانگی بتونم. کارخانگی شما سه موضوع است. موضوع اولی، تعداد مجموعی طول البلدها چند درجه است و چرا؟ طول البلدها را پیدا کنیم. طول البلدها را خواندیم. حالا شما چرایش را پیدا کنیم که چرا طول البلدها است. موضوع دومی، حرکت وضعی زمین چگونه یک حرکت است؟ و موضوع سومی، در مدت 24 ساعت چند درجه طول البلد از مقابل شعاع آفتاب میگذرد؟ همه این موضوعات را خواندیم. شما این موضوعات را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروز هم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب جالب را میخوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوت را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافیای صنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را. در نخست اهداف درس ما. اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل ها، بحیره ها و خلیج های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست من می خواهیم برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج، فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستن. پس بیاییم که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کنیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار ما سرکار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو میخوانیم و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول میخوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل، جهیل آبی ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می‌سنجیم در موضوعات بعدی انشالله می خوانیم. و بحیره، بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج، خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده و به شکل کاسه در یک جا جمع شده و میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه، به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدله که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد دارد که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصه ایش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی میدانید؟ خب یعنی به ادامه همو بخش جهیل های اروپا هست به ادامه شما میخوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر میگیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد هست که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشان تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینها آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشان ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشان را بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که بحیره مدیترانه هم بین 3 قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردن که ایره به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه. یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی که زیاد با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماه ها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که به نام های متفاوت میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، ایجه و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماه های زیاد را تشکیل داده. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه که یه بحیره های کوچک مرمره و آبناهای بوسفور است و بحیره سیا را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به یکدیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راه حمل نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده. و همچنان در شمال و در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار میرن به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی، کشتیرانی، استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یکی از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است ولی در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتس است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم نوباد است که او به نام گلف استریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای ترونهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلسک روسیه یگانه بندرهای کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود دارند. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کرده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنند. و میرسیم به خلیجهای قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود داره و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا با عنوان بندرگاه استفاده کنند چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاده است که مردم میتونه با اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتانن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگه کشورها میبرن از اونجا مو اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در آبهای بین المللی راه داره و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستن. مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن و پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هسته و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع آیدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما است، کارخانگی شما رو به شما میگم. و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوعی مهمی رو که خواندیم و بر شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، این همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. بله، حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم من قسمی که در اول گفتم در آخرم برای شما میگم. ببینین، جهیل آب ساده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج آب از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه‌ای در آمده باشه که آبش ساده است و مردم به زیاتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره با عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده، ولی سه طرفش آب است و به خشک نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین، حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین، از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بحیره چی استفاده میکنن؟ بحیره ها در قاره اروپا، این بحیره ها را با هم دیگه، چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره، اونها را با هم ولی کم خشک هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که برای های آزاد بین‌المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. خب وقت شما رو بیشتر نمیگیرم و در آخر کارخانگی شما. اول کشوری که به نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است؟ دومی کدام بحیره در شمال اروپا واقع است؟ نام او را بنویسید. سومی بحیره مدیترانه حد فاصل بین کدام بحر اعظم ها است؟ و چهارم خلیج سواحل بحیره مدیترانه را دریافت و موقعیت آن را در روی نقشه نشان بدین. درباره این موضوعاتی که خواندیم شما معلومات پیدا کنین و شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموعه درسی جغرافیای ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافی سنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافیای قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خود شروع کنیم، یک مروری کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم ما سه قاره تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است. ما قاره است بخوانیم. آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه‌ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی‌ها صحبت می‌کنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل‌ها و بحیره‌هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست در باره حوزه کانگو میخوانیم که حوزه کانگو چگونه هستن. حوزه کانگو یک از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست، چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درخت های ها و میوه ها و انواع بوته ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهای وجود داره که بعد خواب زمستانی نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درختهایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو یک دریاست به نام دریا یا رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه، که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کانگو، همین حوزه‌ای که جریان‌های آب‌های کانگو وجود داره و در دریای کانگو در اون قسمت وجود داره، 1.8% از خاک آفریقا را پوشش می‌ده. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم آفریقا از این حوزه استفاده می‌کنن، به اینجا کشاورزی می‌کنن، از زندگیشان همین آبی که حوزه کانگو هست تشکیل می‌ده. در این منطقه بارانی که میباره، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میروید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کانگو یا دریای کانگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستن که در اونجا میتونن که برق فابریکا های برق جور کنن و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنن مردم حوزه کانگو. ما همچنان به حوزه کانگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحتش طولش کم است، ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکم از جمله پرآبترین دریاها در قاره آفریقا هست که از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره آفریقا وجود داره و طولش به 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش از ارتفاعات 4000 متر کیلومتر سرچشمه میگیره و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجیریا و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان در جای مصبی این دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم اون منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن. و همچنان در منطقه پورت و هارکوت در اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است. و همچنان دلای استفاده دیگه خلیج از دریای نایجیریا است که مردم های اون مناطق مثلا نایجیریا و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نبات ها جاهای زیاد را سرسبز میکنه و بالاخره در اقیانوس هند میرسه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یکی از مشهورترین و آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در آفریقا وجود دارد. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، همین آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره آفریقا وجود دارد. بعد رود بعدی که میخوانیم رود سنگال است. این رود سنگال در آفریقای غربی، در غرب آفریقا، از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که در با از زمین هایی که اطراف این رود این دریا هست حاصل خیزی زیاد داره و همچنان در اطراف خود در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره، ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریای سنگال میرسیم در بخش جهیل های قاره افریقا. ببین قاره افریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستند که مشهورترین اونها را یکی جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره و جهیل های مهم دیگه قاره افریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چات، آلبورد و نگامی هستند و نقش از اینا چی نقشی در قاره افریقا بازی میکنن. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای و مردم تامین میکنه، از او جهیل ها نمک استحصال میشه، پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنن مهاجرت میکنن در این جهیل ها توقفگاه آنها هستن، این پرنده های مهاجر و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که از خشکی جلوگیری کنند و همچنان برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستن، همه نارد می جهیل ها آب اونها همه می جهیل ها تامین میکنند و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره، ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن، بحیره ها در اونجا کمتر هستن و استفاده های که از این بحیره ها صورت میگیره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن، پرنده های مهاجر اینجا میآیند و همچنان حیوانات آبزی اینجا زندگی میکنن، مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همین حیواناتی که هم در آب زندگی میکنه، ذوحیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنم. و همچنان در ادامه بحیره ها بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه، بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه و ارتباطات این چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است، بعد دیگه از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطراف است که بیشتر از کشورهای جهان، کشورهای آفریقایی و جهان اروپایی و امریکایی دمی توسط دمی بحیره تجارت آبی شانه یا ترانسپورت آبی شانه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیشان وصل هستند و همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل هستند و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه، آبش شور است، قابل نوشیدن نیست و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم، کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی فریداند دولیسیپیس طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه و تقریبا به مدت 13 سال کار از ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال جور کردن و از استفاده میکنن و در بخش مدیریتش و ساختش یک شرکت بین المللی که بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جای شدن و کانال سوئیس را ایجاد کردن. و مشخصاتش اگه بگیم که طول کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از این کانال عبور کرده میتونم، از این بیشتر اگه باشه نمیتونه چون که اون 12 متر است بیشتر نیست، به این دلیل نمیتونم که آب زیاد عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از این کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از زمین کانال سوئیس میشه. اگر بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره. و همچنان موقعیتش در کانال سوئیس در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منال کانال ملی اعلان شد. ببینید کانال سوئیس یک کانال است، یعنی شکل ساده تر اگر برای شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگرشان هیچ راهی نداره. این کانال سوئیس یک اگر به زبان خود ما بگیم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا از 60,000 تن پایین تر باشه میتونند اینجا حرکت کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من تا کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اولین سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت بر اعظم آفریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در بر اعظم آفریقا چه فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این موضوعات اگر شما دادم اینا رو شما بررسی کنین، جوابای اینا رو پیدا کنین و همچنان درسایی که امروز می‌خوندیم اینا رو پیش خودتون هم بخونین، مرور کنین. اگر جای سوال بود در خدمت هستیم. و همچنان این منبعی همهشان کتاب هستن، کتاب جغرافیا هست، جغرافیا سنف نهم. شما میتونین که جغرافیا سنف نهم برن بخونن و موضوعات را اونجا میتونن که پیدا کنن. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های جغرافیا را با هم یک جایی میخوانیم. پس بیاین که درس خود را آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره ارتسام نقشه، درباره استفاده از عکس‌های اقمار مصنوعی، درباره اقلیم افغانستان و فاکتورهای مهم اقلیمی در صحبت کنیم. پس ببینید که این جلسه‌ها یا این موضوعات مهم و دلچسب را با هم شروع کنیم. در نخست ارتسام نقشه. نقشه ها به انواع گوناگون رسم میشه که از جمله رسم استوانه‌ای، مخروطی، سطحی، مولوی، سینوسایتل، گودز و اکرات هستن. اینا از جمله مشهورترین نوعی ارتسام نقشه ها هستن که بعضی هایی که مهمشان هستن اونا رو به شکل مشرح و میخوانیم. ارتسام استوانه‌ای، ببینید ارتسام استوانه‌ای چه قسمی است. ارتسام استوانه‌ای که از یک استوانه شفاف میگیرن و داخل از او کره زمینی که به شکل کره باشه مانند یک توپ باشه او رو داخل از او استوانه میندازن و همچنان بالای استوانه نور در مرکز کره میزنن و در نتیجه بالای استوانه خطوط کره زمین، قطعات خشک، همچنان خطوط عرض البلد، طول البلد، قطب ها، همهشان خط استوا، قطعات خشکی و دریا ها همهشان بالای استوانه و بعدن بالای کاغذ گرفته میشه و از ارتسام استوانه بیشتر در دریانوردی، فضانوردی، پرتاب ماهواره ها استفاده میشه و همچنان نقشه های مرکاتور که اینا بهترین نوعی از ارتسام های استوانه شکل هستند که با استفاده از ارتسام استوانوی هم نقشه های مرکاتور رسم میشن. و ارتسام نقشه، ارتسام مخروطی نقشه است. ارتسام مخروطی یک کاغذ با شکل مخروطی میسازن و داخل از کره زمین را میتن که با دوار طول بلد و عرض بلد به شکل مماس هستن که در نتیجه کره زمین بالای این مخروط رسم میشن. و ارتسام مستوی است که در ارتسام مستوی کاغذی که سطح کاغذ را به شکل مماس در یک بخش از کره یا بخش از کره زمین قرار میتک با استفاده از نوراندازی یه خود طول بلد و عرض بلد و قاره ها و خشکه بالای خشکه بالای دو کاغذی که شکل مسطح را داره سایش میفته که در نتیجه او خطوط طول بلد و عرض بلد و دیگه مشخصات زمین بالای کاغذ گرفته میشه. و ارتسام مولوی است. ارتسام مولوی که تنظیم و ترسیم طول بلدها و عرض بلدها و قطعات خشکه و ابهار بر روی نقشه هستند و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی. خب ببینین ما کره زمین که است یک قمر داره که عبارت از مهتاب است و چندین اقمار مصنوعی قمرهای مصنوعی هستن که انسان ها اونا رو در بیرون از کره زمین پرتاب کرده که قمرهای مصنوعی میشن. خب اول آفتاب اگه در مهتاب اگه در نظر بگیریم جاذبه مهتاب 6 برابر جاذبه این زمین کمتر است. در روز درجه حرارتش بسیار بالاست که به مثبت 210 درجه سانتیگراد میرسه و در شب بسیار یخ است که به منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش سطح آفتاب بدون کدام آب و علف است، هیچ گیاهی بین قابل سکونت قابل زندگی نیستن و همچنان عکس های اقمار مصنوعی یا قمرهای مصنوعی اینا در اطراف کره زمین در حال حرکت هستند که در مدار بیضه در ارتفاعاتی 700 تا 3000 کیلومتر تنظیم شده در مدارها در اطراف کره زمین در حال چرخش هستند و از اقمار مصنوعی در بخش تثبیت و تصحیح قطعات خشکه از ساحل ها و اقلیم ها همچنان در بخش جیودوزی کارتوگرافی و نقشه نگاری و همچنان در بخش شناسایی جنگل ها ارتسام نقشه ها و جنگل ها و خشکه و راه های مواصلاتی همچنان در بخش بندرگاه ها و دریاچه ها و کوهستان ها قطب های شمال قطب ها قطب شمال و قطب جنوب در موارد استفاده میشه و همچنان همین کره اقمار مصنوعی هیچ جای از کره زمین پنهان نمیمان از دستی اقمار مصنوعی. همین هر جایی که از کره زمین باشم اقمار مصنوعی اونا رو دیده میتانن. فاکتورهای مهمی اقلیمی را که بخوانیم عوامل تاثیرگذار در اقلیم افغانستان یک زاویه تابش آفتاب است. زاویه تابش آفتاب در بالای افغانستان متفاوت است که در اول سرطان یا در اول تابستان آفتاب در بلد 34 درجه و 33 دقیقه میرسن ولی در به شکل عادی ولی در تابستان به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که باعث میشه که هوا گرم شه و در بهار و اول میزان در بهار و اول میزان و خزان زاویه تابش آفتاب به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا معتدل میشه و در زمستان زاویه تابش آفتاب به 32.5 درجه میرسه که هوا سرد میشه. و دومین عاملی که برای اقلیم افغانستان تاثیر داره عرض البلد هاست که عرض البلد افغانستان بین عرض البلد 29 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 31 دقیقه شمالی قرار داره و در جنوب افغانستان زاویه تابش آفتاب به 60 درجه و 30 دقیقه میرسه و در شمال افغانستان زاویه به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. این زاویه تعیین تاثیر ارز بلد ها هستن. و سومین فشار پست بلند، فشار پست در نزدیکی جزیره آیسلند باعث میشه که هوای مرطوب داخل افغانستان شه و باعث بارندگی و برفباری شه، و همچنین فشار بلند سایبریا هست که در زمستان باعث برفباری در کوههای هندوکش میشه. و همچنین چهارمین عامل ارتفاع است که در افغانستان به دلیلی که کوهستانی است ارتفاعات بلند داره، به همین دلیل است که برفباری و برفباری هوا سنگین میشه، و همچنین نقاط کم ارتفاع هواش گرمتر است. و پنجمین عامل طوفان ها هستند. طوفان های هوایی به طوری گاه گاه بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که بالای بعض وقتا بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که این تغییرات به شکل تغییرات کلی بالای اقلیم افغانستان هستند. و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی، ببینین وقتی اقمار مصنوعی در اطراف کره زمین در حال حرکت است، اونا عکس میگیرن که اولین شخص بالای مهتاب قدم گذاشت نیل آرمسترانگ آمریکایی بود که در توسط آپولو 11 نام یک نوع هواپیما است که در بالای مهتاب قدم گذاشت. ویژگی های مهتاب اگر در نظر بگیریم، جاذبه 6 برابر زمین کمتر است، درجه حرارت در روز به خیلی زیاد به مثبت 13 و در شب -13 درجه سانتیگراد میرسه، و پوشش گیاهی نداره، اونجا آب وجود نداره که زندگی در اونجا زندگی کردن نمیتونن. و با استفاده از قمرهای مصنوعی انسان ها میتونن که شکل کره جغرافیا رو بشناسن، کنن که همین شکل کره بودن زمین پای بردن، و همچنان یکی سیارات و کره زمین همهشون به دور خورشید میچرخه، و همچنان تغییر مناطق جنگلی بیابانی زمین های کشاورزی، همه اینا تحت بررسی اقمار مصنوعی هستن. و همچنان در بخش نقشه برداری همچنان این کاربردهای زیاد دارن، در بخش پلان طرح سازی سرک ها و شاهراها و شهرها هم قابل استفاده صورت میگن. قمر اقمار مصنوعی بسیار فایده های بسیار زیادی در بخش پیشرفت علم داشته. و اقلیم افغانستان اگر بررسی کنیم، زاویه تابش آفتاب و تاثیرش بالای اقلیم افغانستان، زاویه تابش آفتاب اگر در نظر بگیرید، اول سرطان یا می تابستان از زاویه به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا گرم است. در اول حمل و اول میزان که بهار خزان است که زاویه به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه، هوا معتدل است، و در اول جدی به 32.5 درجه هوا سردتر میشه. و همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان بین 29 درجه و 30 دقیقه تا 38 درجه و 31 دقیقه شمالی وجود داره، و در جنوبی ترین نقطه افغانستان که درجه در اینجا میشه 60 درجه و 30 دقیقه، و شمالی ترین نقطه افغانستان به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. و همچنان عوامل مؤثر سیستم های فشار جوی یا هوا است که فشار بلند سایبریا و کتله های هوایی مرطوب موجب برندگی های زیاد در افغانستان میشه، و همچنان کتله های هوای مرطوب از جمله امی اقیانوس هند است که وارد افغانستان میشه و هوا را مرطوب میسازه. و همچنان ارتفاعات، هر چقدر که ارتفاع بلند باشه هوا سردتر، و هر چقدر ارتفاع کمتر باشه هوا گرمتر هست. و همچنان طوفان های هوایی هم بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی را وارد میکنه. و حرارت از جمله عوامل تاثیرگذار بالای اقلیم افغانستان هست که اساس تابش آفتاب هستند، که قبلا هم برای شما گفتم افغانستان کشور کوهستانی است که ارتفاعات زیاد داره، و ارتفاع هر جایی که ارتفاع بیشتر باشه در اون مناطق هوا سردتر، و هر جایی که هوا از سطح بحر پایین افتاده باشه یا بلندی نداشته باشه در اون مناطق هوا گرمتر هست. و موضوع بعدی رطوبت است که بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره، یکی بارندگی هایی که در کوهستان ها انجام میشه و درجه حرارت در اونجا صورت میگیره، و همچنان برخورد جبهه های گرم و سرد باعث بارندگی میشه. دیگه بارندگی های موسومی به دریای هند در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار که است در اینجا صورت میگیره. و همچنان کتله های هوایی مؤثر در افغانستان است، کتله هوایی جبهه سرد سایبریا در شمال در زمستان صورت میگیره، در بهار جبهه معتدل از آیسلند و دریای کسپین بالای اقلیم افغانستان تاثیر دارد، در تابستان هوای مرطوب خلیج فارس و بادهای موسومی دریای هند و اینا که از بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی وارد میکنن که این عوامل باعث بارندگی در نقاط مختلف از افغانستان میشه. و فشار هوا و وزش بادها، حد اکثر فشار هوا در سطح دریا 760 میلیمتر یا 1013 میلیبار است که امی فشار و ارتفاع تناسب معکوس داره، یعنی که هرچقدر فشار بیشتر باشه ارتفاع کمتر است و هرچقدر ارتفاع بیشتر باشه فشار کمتر هستن. و همچنان تغییرات فصلی در نظر به فشار اگر در نظر بگیریم، تابستان در ماه اسد فشار پایین است که به 778.4 میلی بار میرسه و در بهار که هوا نسبتا معتدل است فشار بالا میره که به 844.18 میلی بار میرسه. و همچنان سیستم های فشار بلند، فشار پایین باعث میشه که مرکز ایجاد باد است، فشار بالا مبدأ حرکت باد است و همچنان بادهایی که در افغانستان است.